درس خارج اصول استاد سیدمان اجواد شبیری 15 بهمن 403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد این بود که به چه بیانی تعیینی بودن وجوب رو از صیغه امر استفاده میکنیم. اگر گفتن که صم، چطور ما میتوانیم اثبات کنیم که این صوم واجب تعیینی هست و مکلف مخیر بین صوم و اطعام مثلا نیست؟ خب دو مبنای مطرح در اینجا هست که ما عرض میکردیم هر دو مبنا هم ثبوتاً معقوله، اثباتاً هم تابع لواهر ادله است که ما به کدوم یک از این دو مبنا ملتزم بشیم. یک مبنا این هست که وجوب به تخییری بازگشتش به وجوبین تعیینیین مشروطین، کل منهما به ترک الادل الاخر هست. بنابراین در مورد صوم ما چون اگر احتمال تخییری بودنش میدیم، معنای احتمال تخییری بودنش تقیید وجوب به ترک عدل محتمل هست، یعنی الم تطعم فصوم. خب اطلاق دلیل اقتضا میکنه که صوم یه چنین قیدی رو نداشته باشه. اما اگر ما وجوب تخییری رو بازگشت بدیم به وجوب جامع، که میگیم صوم اگر جامع وجوب تخییری باشه، جامع بین صوم و اطعام واجب خواهد بود. حالا جامع حقیقی انتظاری اونش خیلی در این جهت بحث ما اثر نداره. خب در اینجا دو بیان ذکر شده برای اینکه ما تخییری بودن وجوب رو استفاده کنیم، تعیینی بودن وجوب رو استفاده کنیم. یک بیان باز همون تمسک به اطلاق دلیل نسبت به فرضی که عدل دیگر رو ما می آوریم، یعنی حتی در صورتی که اطعام هم آورده می شود، صوم میگه شما باید صوم رو بیاورید. این یک بیان. یه بیان دیگر گفتن ظهور ماده، یعنی ماده صوم، در این که صوم به عنوانه متعلق حکم هست، نه به عنوان فردی از افراد یک عنوان جامعه. اگر در مقام ثبوت جامعه صوم و اطعام واجب باشه، صوم به عنوان موضوع وجوب نخواهد بود. خب مرحوم آقای خویی می‌فرماید بنابراین مبنا که وجوب رو وجوب تخییری رو به وجوب جامعه برگردانیم، وجه دوم رو باید پذیرفت نه وجه اول رو. بیانی دارن که بعد بررسی میکنیم. آقای شهیدی میگن نه، اصلا وجه دوم صحیح نیست، چون وجه دوم بازگشتش به قاعده‌ای هست به عنوان اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات. و این قاعده درست نیست. شاهدش اینه که مثلا اگر گفتن که بول الانسان نجسون، ازش استفاده نمیشه که بول غیر انسان نجس نیست. ممکنه بول مطلق مالایو کلهمو مطلق ماله و نفسون فائله نجس باشه، ولی شارع مقدس در این دلیل فقط در مقام بیان نجاست بول انسان بوده باشه. حالا چرا تخصیص به ذکر داده؟ یا به جهت این که محل ابتلا بوده، بیشتر محل ابتلا بوده، یا به جهت این که مثلا سوال سائل مربوط به او بوده، مثلا سوال کرده که یک جایی بول هست من چی کار کنم؟ امام فرموده بول الانسان نجسون، یعنی باید ازش اجتناب کنید، ولو خصوصیت در مورد بول انسان نیست، ولی چون مورد سوال مورد بول انسان بوده، حکم بول انسان رو امام علیه السلام بیان کرده، یا چیزای دیگه ای که اینجا هست. مرحوم آزیای عراقی، ایشون این اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و اثبات رو می‌فرمایند، این که ما در باب حمل مطلق بر مقید، مطلق رو بر مقید حمل می‌کنیم، سلام علیکم، مبتنی به این قاعده اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و اثبات هست. و الا اگر اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و اثبات رو قائل نباشیم، ما اصلا نباید حمل مطلق بر مقید کنیم. این چکیده بحثایی بود که دیروز مطرح شد، در کلمات آقای شهیدی دنبال شده. آقای شهیدی کلمه آزیارم نمیپذیرن، میگن نه نیازی نیست ما اصالت و تطابق بین مقام ثبوت اثبات رو قائل بشیم تا حمل مطلق بر مقید رو انجام بده. خب ما عرضمون این هست که به نظر میرسه که اصلا این تعبیر اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و اثبات، این تعبیر تعبیر زیبایی نیست. در بحث ما نهنفی بحث اینه، اگر در مقام ثبوت جامع بین صوم و اطعام واجب باشه، امر که الزام و تحتم بخشیدن یک شیء هست، نباید تعلق بگیره به خصوص صوم، چون صوم که حتمیت نداره، حتما لازم نیست که صوم رو انجام بدید. بعث حتمی و تحریک حتمی نسبت به صوم، این عرض کنم خدمت شما، معناش اینه که صوم واجبه نه جامعه واجبه. بله، اگر این بعث رو ما بعث غیر حتمی گرفتیم، استحبابی گرفتیم، اون یه بحث دیگه است. ظهور این صیغه در این که این صیغه امر الزامی هست، این اقتضا میکنه که صوم واجب باشه. اگر جامع واجب باشه، نمیتونیم ما خصوص صوم رو متعلق وجوب قرار دهیم، نمیتوانیم. بنابراین اصل مطلب اینجاست. البته در بعضی موارد ما این مطلب رو قائل میشیم که صوم یکی از ادلین واجب تخییری هست، در بعضی موارد، که مثلا در جایی که عملا مکلف غیر این عدل رو انجام نمیده. فرض کنید من میگم که برو بازار گوشت بگیر، این ممکنه برو بازار خصوصیتی نداشته باشه، از غیر بازار هم گوشت بگیره حکم همینجور باشه، ولی چون در فرد خارجی که عملاً تحقق پیدا میکنه همینه، یعنی اگه بخواد تحقق پیدا کنه همینه، امتثال نسبت به فرد دیگه عملی نیست، کنه اینجا یک نوع حمل این عبارت بر متعارف اقتضا میکنه، یک قیدی اینجا دلیل حکم پیدا میکنه، یک قید قهری پیدا میکنه. اون قید قهری، قیدی که نیاز به ذکر تفسیر در دلیل هم چه بسا نباشه، که نه تو که اون فرد غیر عادی رو انجام نمیدی، با فرض انجام ندادن اون فرد غیر عادی میگه بیا این فرد رو انجام بده. مثلا بنده خدا و پول نداره که ادخال عقبه کنه، پول نداره که ادخال عقبه کنه، خب بهش خطاب میکنیم صوم. صوم یعنی تویی که اتق رقبه نمی کنی این صوم رو انجام بده. این در واقع بازگشت میکنه به همون واجب مشروط، در عالم لب بازگشت میکنه به همون واجب مشروط، چون نسبت به این مخاطب خاص که ما کنه دلیل رو مربوط به این مخاطب خاص و این صنف خاص مخاطب قرار میدیم، اصلا اون فرد دیگر واجب عملی نیست، خارجیت پیدا نمی کنه، بنابراین اون میشه واجب مشروط. اگر نه نخواهیم واجب مشروط کنیم، نخواهیم واجب مشروط کنیم، اون بخواهیم بگیم که صوم خودش وجوب داره، وقتی جامع متعلق اراده شارع هست، معنا نداره که خصوص یک فردی رو نسبت به او تحریک حتمی وجود داشته باشه. این اطلاق ماده، این ظهور ماده نیست اصلا، ظهور هیئته نه اطلاق هیئت. ظهور هیئت در این که هیئت داله بر وجوب حتمیه، استحباب نمیخواد بیان کنه، وجوب حتمی رو میخواد بیان کنه. این ظهور اقتضا میکنه که عرض کنم خدمت شما، شما باید این فرد رو بیارید، جامع واجب نیست. حالا این تعبیر نمیدونم اصالت و تطابق بین مقام ثبوت اثبات اینا خیلی تعبیر لطیفی نیست. حالا اگر ما بحث رو همین تعبیر اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و اثبات قرار بدیم، به نظر میرسه که این نقضی که آقای شهیدی مطرح کرده این نقض وارد نیست. چون ببینید فرق است بین جایی که تکلیف ما به نحو صرف الوجود تعلق گرفته باشد، مثل همین مثال صوم و اطعم، صوم و اطعم وقتی جامع واجب میشه صرف الوجوب جامع باید در خارج تحقق پیدا کنه، احده ما وقتی واجب میشه صرف الوجودش لازم نیست هر دو فردش بیاد، که یکی از این دوتا بیاد کافیه، این همین صرف الوجوده دیگه. این فرق داره با جایی که تکلیف به مطلق وجود تعلق گرفته، وجود ساری تعلق گرفته. در جایی که تکلیف به وجود ساری تعلق میگیره تکلیف انحلالیه، در مقام ثبوت تکلیف انحلالیه. وقتی تکلیف در مقام ثبوت انحلالی شد، بنابراین در جایی که ما میگیم البولو بولول انسان نجسون، اگر واقعا بول مطلق مثلا مالایو کل لحمو نجس باشه، یا بول مطلق مالهو نفسون فائل نجس باشه، چون انحلالیه، تمام افراد بول، تمام اصناف بول نجس خواهد بود در مقام ثبوت. پس بنابراین حکمی که روی تمام این طبیعت رفته چون انحلالیه، به تمام اصنافش هم تعلق میگیره. پس بنابراین بول انسان هم نجس میشه دیگه. تطابق بین مقام ثبوت اثبات رعایت شده. بله یه نکته دیگه ای وجود داره، اون نکته اینه که چرا تخصیص به ذکر دارید این فرد رو، که گاهی اوقات همین نکته ای که ظهور این که تخصیص به ذکر برای اینکه لغو نباشه، مفهوم سالبه جزئیه برای عبارت ما اثبات میکنه. که خب در همون بحث مفهوم سالبه جزئیه اونو گفتن که در بعضی موارد مفهوم قید مفهوم ولو به نحو سالبه جزئیه هم نداره، مثلا در جایی که در جواب سوال سائل واقع شده، مثلا در جایی که فرد خفی باشه، مثلا همینجور مواردی که تو حاجه ها تو لابلای فرمایشاتشون اینها رو اشاره کردن و منم تو بعضی از تو همون بحث مفهوم سالبه جزئیه اون مواردشو استقصا کرده بودیم و آورده بودیم. اون یه بحث دیگه هست، اون بحثی به اصالت و تطابق بین مقام ثبوت اثبات نداره. علا ای تقدیر حکمی که به روی طبیعت به نحو وجود ساری و مطلق وجود رفته باشد به تک تک افراد سرایت می کند، منحل می شود، انحلال ثبوتی هست. در مقام ثبوت ما یک حکم نداریم، به عدد افراد حکم داریم. حکم که بعد افراد باشه اثباتاً بعضی از افراد این حکم رو هم شما ذکر کنین درسته، حتی اون بین مقام ثبوت و اثبات هست. فقط همون اشکال است که چرا این موارد رو فقط ذکر کردی، سایر موارد رو ذکر نکردی، که همون بحثای این که آیا مفهوم دارد مفهوم ندارد و امثال اینها هست. بنابراین این که آقای شهیدی در مقام پاسخ بین تطابق بین مقام ثبوت و اثبات این موارد رو نقض کرده، نه، این موارد تطابق بین مقام ثبوت و اثبات هست، به خلاف مواردی که به نحو صرف الوجود باشه. به نحو صرف الوجود اگر حکم ثابت باشه، حکمی که روی طبیعت رفته است رو شما نمیتوانید به یک صنف خاصش نسبت بدید، چون حکم طبیعتی که به نحو صرف الوجود باشه نسبت به اون صنف خاص منحل نمیشه. پس بنابراین حکم وقتی به صرف الوجود تعلق بگیرد ثبوتن، اثباتن هم باید در دلیل اثباتی همون صرف الوجود و همون طبیعت کلیه متعلق حکم باشه، یک فرد خاصش نباشه. اگر جامعه بین صوم و اطعام وجوب ثبوتی دارد، این جامعه باید متعلق حکم باشه اثباتن، نه خصوص صوم. اینکه خصوص صوم رو شما متعلق قرار دادید یعنی جامعه نیست و این دوتا با هم دیگه ربطی ندارن. این دوتا بحثی که آقای شهیدی اینها رو نقض کرده درست نیست. خب عرض کنم، اما البته مرحوم آغازی ها اون بحث چیز رو مطرح کردن، بحث حمل مطلق بر مقید و اون بحث ها رو مطرح کردن. ما این مطلب رو عرض کردیم، در حمل مطلق بر مقید ما دو مرحله بحث داریم. یک بحث این هست که چرا بین مطلق و مقید تنافی وجود دارد. نکته دوم این که چرا حالا که تنافی ولو تنافی بدوی هست، جمع عرفی برای حل این تنافی به این هست که مطلق رو بر مقید حمل کنیم. تو این بحث ها هم تو کلام مرحوم آقاضی ها هم تو کلام آقای شهیدی عبارت ها مندمجه، این دو تا بحث رو تو هم بحث کردن، در حالی که باید جدا کرد. حالا این یه نکته شکلی هست بیشتر، اما نکته واقعی این هست که این که بین مطلق و مقید تنافی وجود داشته باشد، این تنافی به جهت این تعبیری که ایشون تعبیر میکنن که عرض کنم خدمت شما، اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و اثبات و این حرفا، به این تعبیر لازم نیست ما اصلا تعبیر بکنیم، بلکه بحث این هست که مطلق، این دلیلی که به نحو مطلق ذکر شده، ظهور داره در این که تمام الوظیفه مطلق هست، دلیل مقید یک وظیفه دیگری رو هم واجب کرده است. این وجوب به خاطر ظهور هیئت اعتق رغبتا مؤمنه در این هست که این عتق واجب، عتق مؤمنه واجب است، عتق مؤمنه واجب است. اگر قرار باشه عتق مؤمنه واجب باشد، معناش این هست که عتق رغبه تمام الوظیفه نیست. ظهور اعتق رغبه در تمام الوظیفه بودن عتق رغبه با وجوب عتق رغبه مؤمنه تنافی داره. دیگه اون بحثه نمیدونم عرض کنم خدمت شما، اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و اثبات، اون تعبیراتو اصلا پاشو وسط نکشیم بهتر هستیم. مثلا این حالا اجمالی از این مرحله بحث. اما آقای خویی بله اصالت تطابق درسته، اصالت تطابق بله همینجور هم اصالت تطابق درسته، ولی در ما نحن فیه اولا عرض من این هست که نیازی نیست با این تعبیر بیان کرد، تعبیر روشن‌تر اینجا وجود داره. اون تعبیر این هست که ظهور هیئت، آخه اینا اصالت و تطابق رو به ظهور ماده برمیگردونن، ما میخوام بگیم ظهور ماده ربطی نداره، میخوام بگیم اگر اصالت و تطابق رو ظهور ماده بدانیم اشکالات شهیدی وارد نیست. من میخوام بگم بحث ظهور ماده نیست اصلا، بحثی که من عرض میکردم اونم یک مرحله از ظهور هیئته. به ظهور ماده و این بحثایی که اصالت تطابق نسبت به ماده میگن این هست که این عنوان به عنوان موضوع حکم باشه و اینا تعبیرات درسته. حالا یه توضیحاتی داره من در ادامه عرض میکنم، بعضی نکاتی داره که این نکات رو در ادامه عرض خواهم کرد. اما مرحوم آقای خویی فرموده بودن که ما به دو طریق می توانیم وجوب تعیینی رو از امر استفاده کنیم. یک، از طریق اطلاق دلیل، اطلاق دلیل نسبت به صورتی که عرض کنم خدمت شما اطل دیگر آورده شده باشد، مثلا در جایی که دلیل گفته صوم، ما نمیدانیم که این صوم وجوب تعیینی هست یا وجوب تخییری یا وجوب تخییری. خب اون دلیل این صوم اطلاقش اقتضا میکند که صوم واجب است، باید آورده شود ولو اطعام صورت بگیرد، ولو اطعام صورت بگیرد. از اون طرف این یک بیان، یه بیان دیگه این هست که ما به ظهور ماده در خصوصیت داشتن صوم تمسک کنیم، همون اصالت تطابق بین مقام ثبوت اثباتی که بعدن تو کلام این آقایون مطرح میشه. مرحوم آقای تبریزی اینجا اشاره فرمودن که نه، حتما باید وجه دوم رو باید بگیم، وجه اول بیان وجهی نداره، چون ایشون میگه بنابراین که ما وجوب تخییری رو وجوب جامع بدانیم، وجوب جامع بدانیم، اینجا دیگه ما نمیتوانیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم، چون اصالت الاطلاق در جایی هست که یک حکمی رو یک موضوعی رفته باشه، ما نمیدانیم این حکمی که رو این موضوع رفته مطلق یا مقیده، ولی در جایی که اون حکم مشخصه که مطلقه ولی متعلق رو نمیدانیم، نمیدانیم متعلق ما خصوص صوم است یا جامع است، اینجا دیگه به اطلاق هیئت نمیشه تمام شد. هیئت قطعا مطلقه، هیئت قطعا مطلقه، فقط ما نمیدانیم متعلق این هیئت و اون ماده‌ای که متعلق قرار گرفته ثوم هست یا جامع بین ثوم و اطعام هست. اصالت الاطلاق که متعلق رو تعیین نمی‌کنه، تعیین متعلق باید با ظهور متعلق در خصوصیت داشتن ثوم و از اون بیانات استفاده کنیم. این بیان آقای تبریزی هست. آقای شهیدی اینجا اینجور اشکال فرمودن که عرض کنم خدمت شما، این که در مقام ثبوت حکم رفته باشه رو جامع، این معناش این نیست که در مقام اثبات هم حکم رو جامع رفته باشه. حکم ممکنه در مقام اثبات حکم رو یک فرد رفته باشه، یعنی به این معنا عرض کنم، حالا اینجوری من تعبیر بکنم. اصلا این بحث ما این که ما شک داریم که این وجوب تخییریه یا تعیینیه در کجا هست، در کجا هست؟ در جایی هست که یک وجوبی به یکی از ادلین تعلق گرفته، ادلین محتملین، مثلا تو دلیل آمده گفته شده باشه صم، ما نمیدانیم این صم یکی از دو ادل وجوب تخییریه یا خودش وجوب تعیینیه. صورت مسئله ما اینه دیگه، صورت مسئله ما این هست که یک هیئت به اصطلاح یک دلیل داریم، تو این دلیل گفته صم، نمیدانیم این صم وجوبش تعیینی یا تخییریه. این که در مقام ثبوت وجوب به چی تعلق گرفته او رو شما نباید من ملاک قرار بدید. ما با یه دلیل مواجه هستیم، این دلیل نمیدونیم وجوبش تعیینیه یا تخییریه. خب اینی که هست، اگر شارع مقدس بخواد تعیینی بود، تخییری بودن این وجوب رو بیان کنه، شما فرض کردید که وجوب تخییری بازگشتش به وجوب جامعه، آیا حتما باید تو دلیل اثباتی هم به اون بیان تعبیر بکنه؟ نه، فرض این هست که مثلا فرض کنید شما وجوبین مشروطه این اشکال عقلی داره ثبوتن، اشکال عقلی ثبوتی داشتن لازمش این نیست که در مقام اثبات شارع به وسیله وجوبین مشروطه این رو بیان نکنه. شارع میتواند به نحو وجوبین مشروطه این همون وجوب جامعه رو بیان کنه. پس بنابراین توی دلیل ما وارد شده ثم، توی دلیل وارد شده ثم، ما نمیدانیم این ثم در واقع مشروط هست به این که اگر اطعام نکردی ثم، یعنی مشروط نیست. ولو بحثر این هست که حکم ثبوتی تصویر ثبوتی وجوب تخییری غیر از نحوه بیان اثباتیشه. اینجا خلطی که توی این بیان آقای تبریزی هست، گفتن چون در مقام ثبوت وجوب تخییری به وجوب جامع برمیگردد، پس که نه در مقام اثبات هم باید به او برگرد. نه، اینا با هم دیگه ملازمه نداره. پس بنابراین در جایی که ما یه دلیل داریم، اثبات مثلا ما این هست که یه دلیل داریم گفته صم، نمیدانیم که این صم خصوصیت داره حتما باید صم انجام بشه یا نه صم و اطعام به نحو واجب تخییری واجب هست. اگر اطعام هم وجوب تخییری داشته باشه، عده واجب تخییری باشه، وجوب صم مقید به این هست که اگر اطعام را نیاوردی صم را بیاور. اطلاق صوم اقتضا میکند چه صوم را بیاوری چه اطعام را بیاوری چه اطعام را نیاوری باید صوم را انجام بدهی. این بنابراین دو تا با هم دیگه ملازمه نداره. حالا من اجازه بدید یه نکته ای رو اینجا توضیح بدم، نکته ای که تو بحثه قبل هم اشاره کردیم. اون نکته اینه که این بحث ما در واجب تخییری عرض کردیم، واجب تخییری گاهی اوقات تو یه دلیل هر دو عدل ذکر شده، یه دلیل گفته صوم، یه دلیل گفته اطعام، هم صوم گفته همه صوم او اطعم. خب این موردی که هم وسیله او بیان کرده گفته صوم او اطعم، این خب مورد بحث ما نیست، چون اصلا دیگه احتمال تعیینی بودن نمیره، گفته صوم او اطعم. کجا هست که احتمال تعیین میره، احتمال تخییر هر دوش میره؟ جایی که تو یک دلیل صوم گفته، یک دلیل دیگری اطعام ذکر شده، یا اون دلیل دیگر ذکر نشده، ما احتمال میدیم دلیل دیگری بوده و مثلا اون دلیل به ما نرسیده، همچی چیزایی دیگه ما احتمال میدهیم که در مقام ثبوت حکم اختصاص به خصوص صوم نداشته باشه. اطعام هم به عنوان واجب تأخیری واجب هست. اینجا برای این که اگر در مقام ثبوت واجب ما عهد ما باشه، چرا خصوص صوم رو ذکر کرده؟ چرا خصوص صوم رو ذکر کرده؟ احتمالاتی که بر فرض تخییری بودن وجوب درباره ذکر صوم به تنهایی میره، این احتمالاته. یک احتمال این هست که صوم عرض کنم فرد متعارف همین صوم بوده، مثلا یه فرد دیگه هم بوده ولی اون فرد رو مکلف اصلا انجام نمیداده، به خاطر اینکه اون مکلف اون فرد رو انجام نمیداده این صوم رو ذکر کردن، که عرض کردم این معناش روح قضیه بازگشت به اینه که به نحو واجب مشروطه، یعنی میگه اگر اونو نیاوردی این رو بیاور. یه جور دیگه این هست که نه این صوم افضل فرده الواجب باشه، مثلا فرد افضل هم صوم هم اطعام هر دو واجب تخمیره، به واجب تخییری هر دوشون واجب هستن، ولی صوم رو چرا اختصاص داره؟ به دلیل اینکه افضل افراد هست. این یه جور دیگه این هست که این رو قبلا نگفتم الان میخوام عرض کنم، اون اینه که گاهی اوقات ببینید بعضی وقتا اصلا این که به مخاطب مخیرش کنید بین دو چیز یه مقدار گیج میشه. بعضی افرادی که از جهت چیز مثلا به جای این که بگیم از یکی از این راه ها دو تا راه هست به یک مقصد میرسونه، به جای این که بگیم که از هر یک از این راه دلت خواست برو به مقصد، بگه نه از این ور برو، از این ور برو تا برسی به مقصد. مثلا فرض کنید نشان که میخواد راه تعیین کنه، دو تا مسیر که اندازه هم باشه، یک شو بالاخره به هر جهتی از اون انتخاب میکنه، به دلیل اینکه بالاخره راننده باید یک شو بگه، یک اون جامعه بگه و فلان بگه و امثال اینا، گیج میشه راننده. یک شو باید انتخاب کنه، یه همچین تفسیری که شما در نظر بگیرید، جایی که میخواد یک امر عینی رو به طرف چیز کنه، فرض کنید به جای این که بگه که براش خصوصیت نداره تو این لیوان آب باشه یا تو این لیوان، میگه این لیوان پر آب کن بر من بیار، خصوصیت نداره، ولی بگه یه لیوان بر من آب بیار، اون چیز ممکنه این تخییر قائل شدن طرف گیج کنه. من یه مو یک شو میگم، میگم اینو چیز کن و بیار. حالا به تناسب یاده یک قصه افتادم، یکی از اخوان دیگه این رفت، حالا دیگه حالا بقیه بحث باشه فردا انشاءالله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حالا برمد مرحوم عرض کنم اخوی حاج حسین قمی، ایشون خیلی چیز بوده عرض کنم، در خیلی اهل احتیاط بوده و امثال این ها، هی دنبال این بوده علم کی است و چی و از او تقلید کنه و اینا. حاج حسین بهش گفته بوده تو آخرش که باید از خود من تقلید کنی، اول بیا از من تقلید کن. بعد به ایشون گفته بودن که شما اصلا حاج حسین دعبش اینجوری نبود این مدلی رفتار کنه. گفتن چرا اینجوری تعبیر کردید؟ ایشون گفته بود این اخوی ما خیلی به اصطلاح از جهت روانی اینکه نتونه مرجع تقلید رو تعیین کنه ممکن سکته کنه. من دیدم گفتم باید راحتش کنم، یه چیز بهش تعیین کنم که علایه تقدیر تقلید از من برای این جایز بوده، این که حالا مورد دیگه هم جایز هست جایز نیست فلان امثال این ها، همین بهش گفتم و قضیه رو تموم کنه بره. یعنی این رو عرض کنم گاهی اوقات یه سری عوامل دیگه ای وجود داره، اون عوامل با سبب میشه با وجود یک شیء وجود تأخیری داره، ولی یه فردش رو به طرف امر میکنن. مثلا یه نمونه دیگهش مرحوم آقای حاج آقا مرتضای حائری میفرمودن که پدر ما به ما گفته بود که ما بچه های حاج شیخ از آقای ناینی تقلید کنیم. آقای حاج شیخ تقلید آقای ناینی جایز میدونسته، بچه هاشو برای این که مؤدب به ادب اسلامی کنه و اینا چیز نباشن، خیلی مثلا تعصب رو پدرشون داشته باشن امثال اینها، گفته تقلید آقای ناینی که جایزه، به اینا گفته بود آقای ناینی تقلید کنن، نه اینکه خودش رو جایز نمیدونسته. ولی میخواسته میگه آقای حاج آقا مرتضی میگفت یه روزی به پدرم گفتم که آقا به نظر من آقای ناینی از شما علم است. گفت آینه فدرم گفت نه اینجورام نیست، ما همه در یه سطحیم امثال اینا، اصلا چه بسا آینه آینی آیه هاشی خوشم علم میدونسته، علم به یه معنای، ولی این مقدار تفاوت ها و امثال این ها رو در حدی نمیدونسته که تعین پیدا کنه تقلید از خودش. تقلید از آینه آینی رو هم جایز میدونسته و برای اینکه اینا متعصب رو پدر نباشند و یه حالت از جهت اخلاقی مؤدب به آداب اسلامی بار بیان، گفته بود از آین آینی تقلید کن. من قلبم اینه، یه سری نکات خاص جانبی، نکات اخلاقی، نکات روانی، نکات تطبیقی امثال اینها اقتضا میکنه که با وجودی که جامع واجبه یک فرد بهش امر بشه. حالا این نکات در حال بعدن ادامه بحث رو فرزن. بعد از ظهر کلام آقای شهیدی رو ملاحظه کنید، بعد این نکات ادامه دارن که اون نکات جالبه، اونم نکته فقهی خوبی دارن که اصلش تو کلام حاج آقا من این رو دیده بودم، احتمالاً هم ایشون از کلام حاج آقا رو گرفته، ولی با یه قید و قیوداتی ایشون داره که اون قید و قیودات رو هم کلاس راهنما بحث میکنه، من بعدا تو کلاسم مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.